عزیز لطف میکنم پاسخگو خواهند بود و کلی هم تا به این لحظه سوال به دستمون رسیده. قول میدم تا اونجایی که فرصت داشته باشیم سوالات شما عزیزان رو مطرح بکنیم. ما داریم در مورد ملاحظات ورزش در هوای سرد صحبت میکنیم و ادامه بحثمون با جناب دکتر مهرشاد پورسعید عزیز. آقا این هوای سرد، حالا بریم رو آسیب ها، این که چه آسیب هایی رو میتونه وارد بکنه؟
یه فرمایش خب قشنگی داشتید شما در مورد ورزش حرفه‌ای و اتفاقا خب ورزشی که در هوای فضای باز به صورت میگیره و خب سرما رو بیشتر لمس میکنن و همچنین وقتی زمان طولانی تر باشه. خب تاکید شده و ما هم به عنوان سالها به عنوان پزشک تیمای فوتبال بودم و این تجربه رو داشتم، در هوای سرد ما استرین ها یا به اصطلاح کشیدگی عضل آسیب این چنینی رو بیشتر داریم.
بله بله.
که وجود داره اینه که حالا حتی اگه وی آر هم نباشه، لحظه هایی که آخر زمان هم میرسه به یعنی هوا سردتر که میشه، این حوادث اتفاق بیشتر شاهد هست.
بله.
یعنی مثلا حالا این استرین یا کشیدگی
چرا این اتفاق میفته دکتر؟
به مرور به نظر میرسه ببینید، چون در پزشکی مثلا مهندسی نیستش که بتونیم در محیط بدن دقیق بخوایم صحبت کنیم، ولی بهتر از واژه به نظر میرسد استفاده کنیم که میزان گیرنده های نوروماسکولار کنترل، یا واضح تر بگم کنترل عصبی عضلانی ما خیلی مناسب نخواهد بود در این فضاها. و اولین چیزی که ممکنه باشه تعادل ما دچار چالش بشه. این چالش تعادل ما باعث میشه که لیگامان ها یا اون بست های کنار مفصل اول دچار کشیدگی بشن. اگر زمان بگذره به واسطه اینکه ناخودآگاه مایه هم از دست میدیم، که نکته مهم دیگری که در مورد فضای سرد ورزش کردن هست، دهیدرش شدن، یعنی آب خوب نوشیدنه یا حتی پرنوشیه. چون ما در هوای گرم عادت داریم میگیم که آره گرم، مایه از دست میدیم، هی آب میخوریم، ولی تو هوای سرد فراموش میکنیم این کارو بکنیم. در نتیجه تصور کنید که بدنتون خشکه، سادهش رو میگم، خب وقتی خشک باشه، عضل خشک باشه، راحت‌تر دچار کشیدگی میشه. پس به همین خاطر ما باید حواسمون جمع باشه وقتی داریم ورزش میکنیم. حالا همیشه یادمون باشه کسی که داره آماتور، حتی داره یک اسپورت رو انجام میده، یعنی فعالیت ورزشی هدفمند مثل فوتبال، بسکتبال، والیبال، همیشه فکر کنه یه روزی ممکنه یکی از بزرگان بشه، از نوجوانی جوانی که داره. پس به خاطر همین این نکات رو از همین الان برای همه میگم، اگر در فضای سرد دارید ورزش گروهی انجام میدید و اسپورت هست انجام میده، حالا گروهی هم حتی نه، حواستون باشه مایه به اندازه کافی بخورید، سعی کنید مایعات با دمای بالاتر بنوشید که اون گرما از درون هم شما رو گرم نگه داره. و نکته مهمتر اینه که حالا اون صحبتی که کردم در خصوص لباس ها، کفش هم کفش مناسب باشه، یعنی یادتون باشه دارید میدوید، حالا ممکنه یه بارشی هم داشته باشیم، کفش انتهاش، یعنی کفش دچار آلوده شده باشه، آره گل و این مسئله وجود، کفش رو تمیز کنید دوباره فعالی. مثلا دارید تنیس بازی میکنید مثال میگم، یا توی دارید چمن دارید فوتبال بازی میکنید، استوکا یا کفش دچار مشکله، یک کفش مناسب با همون فضا و هوا و تمیز کردن کفش ها و استوکا هم خیلی مهمه. اینا باعث میشه که پیشگیری کنه از آسیب. البته ورزشکارای حرفه‌ای اینو میدونن، مثلا بین دو نیمه میان حتما اینو مطلب رو لحاظ میکنن، ولی باز برای اینکه دچار مشکل نشن، بعضی از ورزشکارا مثلا میگم اون ساق، یا اصطلاحا جوراب رو بهش میگن ساق،
بله.
اونو مثلا کوتاه میپوشن، نه خواهش میکنم که یه جوراب همون جوراب خود فوتبال رو پا بکنن، اون حتی افرادی که حالا غیر حرفه‌ای ان شلوار بپوشن، شلوارک نپوشن که اون سرما اون بافت رو سرد نکنه و آماده برای آسیب نکنه.
بسیار عالی. حالا من خودم شخصا خیلی مشتاقم بدونم که چون فکر می‌کنم قطعا اینجوری هست، آسیب ها با توجه به رشته های مختلف ورزشی میتونه متفاوت هم باشه دیگه. تو هوای سرد مثلا نمیشه بگیم هر ورزشی رو انجام بدیم، نمیدونم، شاید یه بخشی از بدن توی همه رشته های ورزشی مشترک باشه و بیشترین آسیب رو تو اون بخش از بدن داشته باشیم، ولی شاید مثلا کسی که والیبال بازی میکنه تو هوای سرد با کسی که مثلا فوتبال بازی میکنه بخشای آسیب دیده شون هم متفاوت بشه. درسته؟
ببینید من خودم وقتی که وارد رشته تخصص پزشکی ورزش شدم، مثلا یک کتاب از این جنس داشتیم، به مرور که گذشت فلسفه پزشکی ورزشی رو که به حساب آشنا شدم باش، واقعیت اینه که جنس آسیبا یکسانه، همشون یا پارگی هن یا یه التهاب هن. ولی بر حسب هم فرمایش کردید بر حسب جا ممکنه یعنی نوع ورزش و قسمتی که تغییر به حساب فشار بیشتر
بله بله.
ممکنه ما آسیب بیشتری داشته باشیم، ولی سرجم بخوایم بدونیم مفصل مثلا مچ پا تو همه ورزش‌ها دچار آسیب میشه. پس بهتره که به همین خاطر به صورت کلی اشاره میکنیم همه ورزشکاران این نکاتی رو که من گفتم رعایت کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر موافقی این صدای دوستان شنونده رو بشنوه؟ بسیار عالی.
خب تو هوای سرد گرم ورزش میکنم، ورزش هر روز رو دارم، اما مدتیه وقتی که پیاده روی میدم یه دردی در قسمت کتف و گردن دارم. پزشکم مراجعه کردم، امارای انجام دادن، گفتن التهاب مفاصل تو این قسمت ها. ممنون میشم راه نمایی کنید که من باید چه کاری انجام بدم، چون پزشکم گفته که باید تزریق انجام بدید و من حالا خواستم نظر شما رو هم بدونم.
متشکرم از شما خواهر گرامی. اما های دکتر پاسخ شما رو بشنم.
اول اینکه من میخوام به دوستان بگم و برنامه قبلم اشاره کردم، وقتی شما دارید میخواید یه برنامه ورزشی داشته باشید، برنامه های قدرت رو هم لحاظ بکنید، انعطاف پذیری هم لحاظ بکنید. یعنی یه پیاده روی ساده اکثر دوستان که میان فکر میکنن کافیه. نه، فقط شما به یه جزء بدنتون کمک کردن، اونم قلب و عروقتونه.
بله.
ولی عضله پس چی؟ عضله پس کجا کار قرار داره؟ مفصلتون کجاست؟
حالا چه قدرتی رو فراموش نکنید.
پس من خواهم نکته که بهشون بگم، احتمال زیاد اول یه معاینه میشن، شاید در ناحیه شانه دچار عارضه باشن به نام تریگر پوند یا باندل، یعنی یه قسمت از عضلاتشون پیچ خورده، گرفتگی پیدا کرده. اون رو اگر از به قول معروف معاینه بشه و همچین مشکلی داشته باشن، با توان بخشی خدمت یه متخصص پزشکی ورزشی برن، یک متخصص طب فیزیکی یا فیزیوتراپ برن، این رو کاملا قابل لمس هستش، درمانش میکنن و بعد اگر بعد از چند دوره درمان موفق نشدن که این قضیه رو حل بکنن، پزشکا اون موقع شاید اگر داخل مفصل واقعا مشکلی باشه حل بشه. یک نکته بگم، وقتی عضلات ناکارآمد باشن فضای مفصلی هم دوچار اگر مشکلی داشته باشه خودشو بیشتر بروز میده.
بله.
همین خاطر اول برید مشکلات عضلانی رو حل کنید. گاهی وقت فقط با یه تقویت عضلات این مسائل حل میشه.
بسیار عالی. من ممنونم از شما شنوندگان عزیز، کلی سوال ارسال کردین. واقعا دوست دارم بشه اولا همه رو پاسخ داد که اتفاق نمیفته، زمانمون محدوده، ولی این قول رو میدم تو فاصله بعدی که برگشتیم قطعا در حین گفتگو با آقای دکتر به پیامک های شما عزیزانم با دقت بیشتری میرسیم و قطعا پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود.
ورزش صحیح مساوی است با طول عمر و سلامتی بیشتر. نحوه صحیح ورزش، رعایت نکات ایمنی در هنگام ورزش، ورزش‌های مفید برای سالمندان، کودکان و خانم‌های باردار و هر نکته‌ای که باید هنگام ورزش بدونید. نفس دوم. علمی ورزش کنیم تا سالم بمانیم.
و اما بعضیا
بازیو
بعضی ها هستن که در فصل زمستون فقط گزینه استراحت رو انتخاب میکنن، میگن سه ماه دیگه عید دیگه یه و از سال جدید شروع میکنیم. دوست من چند ساله میخوایی شروع کنی رفیق عزیز جان؟ بعضی ها هستن که تو فصل سرما به کارهای روزانه‌شون هم به درستی رسیدگی نمی‌کنن، چه برسه بخوام ورزش کنن. کسی واقعا ازشون انتظاری نداره. راحت باش، راحت. و مورد داریم، یه روز میره ورزش، یه هفته تو خونه بستری میشه. شما رفیق تو زمستون فقط مراقب خودت باش، همین، اصلا دست به سیاه و سفید نزن. امروز همون روزیه که میتونه یه جور دیگه رقم بخوره. کافیه بخوای که تغییرات مثبت رو به زندگی دعوت کنی، با ورزش و فکر به سلامتی، با همراهی و همدلی با دیگران، با مهربونی، با لبخند. بله، با لبخند.
رادیو سلامت. صبح امروز رو به یاد کسانی باشیم که خندیدنشون برامون عزیزه.
خنده ها سبزیدن، خنده ها تو دوست دارم، منو با خنده صدا کن.
باید فکر دلامون باشیم، هم دل خودمون هم دل دیگران، هم دل دیگران. شاید بد نباشه امروز نسخه دلامونو اینجوری بپیچیم: خنده و یه ذره مهربونی.
با یه ذره مهربونی منو پرو کنم جوونی، کی بهار رو دوست نداره عزیزم خودت میدونی.
الهی هر جا هستین همیشه حال دلتون خوب باشه. خیلی ممنونم از اینکه انتخاب شما عزیزان همچنان رادیو سلامت و نفس دوم. داریم از ملاحظات ورزش در هوای سر صحبت میکنیم. ممنونم از دوستانی که تا این لحظه مشارکت کردین، حالا در مورد موضوع برنامه یا اگر سوالی داشتین برای ما ارسال کردین. قول داده بودم تو بخش بعدی حتما به سوالات پیامکی شما به رسیدگی بکنیم و سری بزنیم به پیامک‌های دکتر. موافقین چند تا سوالات دوستان شنونده رو مطرح بکنم؟ گفتن آقای دکتر، من آقای هستم 70 ساله، وقتی پیاده روی میکنم ماهیچه‌های پشت بین دو کتفم درد میگیره، لطف کنید راهنماییم کنید. 913-0558.
احتمال زیاد ضعف عضلات ناحیه پشت عضل، حالا بهش میگن ترپزیوس، حالا کاری بهش از زنقه کاری بهش نداریم. اول اینکه اون منطقه رو بعد از پیاده رویتون که تموم شد گرم نگه دارید، گرم کنید، تمرینات حالا اصطلاحا بهش میگن سوپرمن، یاری به سوپرمن، حالا گوگل سرچ کنن میبینن، یعنی بعد رو شکم بخوابن، دستا رو از جلو پا رو از پشت بیارن بالا. حالا گاهی اوقات سخت، یک دست یک دست، یک با یک با، یعنی مثلا فرض کنید فقط دست چپ و پای چپ،
بله،
انجام بدن، باعث تقویت عضلات میشه. اگر دردها همچنان پایا بود، من توصیه میکنم به متخصص پزشکی برش مراجعه کنن، با یک یا دو جلسه درمان برطرف میشه.
درود بر شما که با ریتمتون و مفید پاسخ میدین که به تعداد سالات بیشتری برسیم. گفتن سلام، خانم 60 ساله‌ای هستم، هنگام ایستادن کار کردن سرپایی احساس درد در پشتم دارم، حتما باید یه رو به پشت دراز بکشم تا بهتر بشم، کمی هم قوز دارم، احساس میکنم ستون فقراتم توانایی راست ایستادن رو نداره، لطف میکنید راهنمایی کنید.
این دوست اگه مراجعه بکنه به پزشکی که حالا با این مسائل آشنا باشه، ممکنه براشون تشخیصای مثل تنگی کانال نخاعی یا دیسکوپاتی رو که در برنامه قبل توضیح دادم براشون مطرح کنه. اما برای اینکه بتونیم این دردها رو مهار کنیم، من توصیه‌م اینه که تمرینات ناحیه کور یا چهاربست یا میانه بدنمون رو انجام بدن. مثال همون تمرین قرض کردن برای دوست عزیزم،
بله،
مثل سوپرمن و ریورس سوپرمن، حتما تمرینات تقویتی رو انجام بدن، عضلات ناحیه شکم رو تقویت کنن، فشار برداشته میشه، مدت طولانی تری میتونن بایستن.
درود بر شما. تلفنم بشنویم، برمیگردم حتما پیامکارا میخونم، نگران نباشید.
یکی از پای من، پای چپم در ناحیه زانو کوچیک شده از نظر ابعاد، ولی دردی ندارم، فقط حالت اولیه‌اش رو نداره. پیاده روی هم می‌کنم، فعالیت روزانه من انجام میدم. پزشک گفته باید ورزش رو عوض کنی، شنا کنید، به دوچرخه سواری کنید. می‌خواستم ببینم چی آرزوئه.
ابعاد کوچیک میشه دکتر؟
بله، اگر خدای نکرده عروق دچار مشکل باشه یا سیستم عصبی اون ناحیه کوچیک مثلا دچار مشکل باشه، حتما این اتفاق میفته. پیشنهادم اینه از نظر سیستم عصب عضلانی همون پایی که حالا فکر کنم گفتن چپ،
بله، پای چپ
بررسی بشه، ببینن عصب دچار مشکل نیست، حتما یه سونوگرافی داپلر عروق هم اونجا انجام بشه. بر اساس اون برای متخصصم، به نظر من متخصص به حساب نورولوژیست یا اعصاب برن مطالعه کامل بکنن، عروق هم میتونن، جراح عروق هم میتونن مراجعه کنن. اگر این مشکلا نبود، باید حتما بررسی بیشتر بشه، شاید مسائل دیسکوپاتی هم مطرح بشه باشه، ولی جدیه، با عوض کردن ورزش درست نمیشه.
نمیشه. گفتن سلام، خانم 49 ساله هستم، کمر درد دارم، امارای انجام دادم، تشخیص دیسک خفیف دادن، وقتی دراز میکشم حتی 10 دقیقه دیگه نمیتونم به راحتی بلند شم، درد شدید دارم، گودی کمر هم دارم، چه ورزشی لازم انجام بدم؟ اضافه وزنم هم زیاد نیست. 917 2095.
این دوستمون هم باز مبتلا به دوست آرزوی دوستای قبلی بله. هستن. ضعف عضلات دارن. فقط یه توصیه میکنم تو بعضی هم بهش اشاره شد، لازم نیست وقتی بگیم ورزش بکنید برید 30 دقیقه از اول شروع کنید. رفته آن است که آهسته و پیوسته روید، از 10 دقیقه تمرینات رو شروع کنید. به این دوستمون هم توصیه میکنم تمرینات ناحیه کور رو انجام بدن، البته پس از کاهش کامل دردهاشون اگر درد فعالی دارن.
خب دوست دیگری گفتن که سلام، خسته نباشید، من اسکن استخوان دادم، التهاب کف پا و ستون فقرات دارم، در استخر ورزش میکنم ولی کف پام در آب میسوزه و درد میگیره، چیکار باید بکنم؟ خانم نوری 58 سال از تهران.
اول مشکلات به حساب بگیم پلانتار فاشیاتیس یا خار پاشنه رو مطرح میشه برایشون، حتما مراجعه کنن، یه درمان عضلات ناحیه کف پا رو داشته باشن، اگر به حساب التهابی باشه التهابش رو برطرف کنن. اگر در قدم اول این موضوع حل نشود، شاید گرفتاری اعصاب محیطی داشته باشن که اونم راهکار خودش رو داره. پس اول برای درمان به حساب پلانتار فاشیاتیس کف پا یا اون خار پاشنه حتما مراجعه به یک پزشک متخصص پزشکی ورزشی توانبخشی و یا فیزیوتراپ داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم به خاطر پاسخهای عالیتون. فرصت باشه قطعا به ادامه سوالات شما عزیزان خواهیم پرداخت. اما دوستان یادمون باشه وقتی منزل هستیم برای اعضای خونه وقت بذاریم. بازی و ورزش روحیه شاد در فرزندانمون ایجاد میکنه و به ورزش هم ترغیبشون میکنه. موافقین؟ راستی شما، بله خود شما، یکی که الان دارین صدای منو میشنوین، چقدر در منزل برای فرزندانتون وقت میذارید؟
بازی و فعالیت بدنی در خانه.
بازی تجربه های مختلف حسی، جسمی، حرکتی و شناختی به کودک میده که این تجربه ها ارتباطاتی رو در مغز کودک ایجاد و به اون کمک میکنه تا از نظر جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی پیشرفت کنه. سارا عبدی، مشاور بازی های کودکان و مدرس دانشگاه.
بازی رو که امروز معرفی میکنیم علاوه بر ایجاد هیجان برای کودک، انطباق و رنگ شناسی رو با کودک تمرین خواهد کرد. وسایل مورد نیاز برای این بازی یک شونه تخم مرغ، تعدادی درب بطری در رنگ‌های مختلف و یک آبرنگ یا گواش در رنگ‌های اون درهای بطری‌هامون هست. بازی به این صورت انجام میشه که شونه‌های تخم مرغ رو به وسیله آبرنگ یا گواش داخل کاسه‌هاشون رو به رنگ‌های بطری‌ها در میاریم و چینش‌های مختلفی رو از این بطری‌ها و رنگ‌ها کنار هم دیگه داخل شونه تخم مرغ قرار خواهیم داد. برای شروع بازی درهای بطری رو داخل یک کاست کنار شونه تخم ما قرار میدیم و از کودکمون میخواییم در مدت زمان مشخص با پیدا کردن جای هر در بطری روی شونه تخم ما اون در بطری رو داخل کاسه شونه تخم ما قرار بده و این پازل رو تکمیل بکنه. امیدوارم که این بازی رو داخل منزل با بچه ها انجام بدین و از انجام دادنش لذت ببرید.
بازی برای یادگیری، اعتماد به نفس و بهبود مهارت‌های کودک بسیار مهمه.
خب 10:48 دقیقه است و همین سالا داریم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه. ممنونم به خاطر همراهیتون، دوست ندارم زیاد صحبت بکنم، دوست دارم این دقایق باقی مونده از برنامه فقط بپردازیم به سوالات شما عزیزان. همچنان با افتخار در خدمت آقای دکتر مهرشاد پور سعید اصفهانی هستیم، متخصص پزشکی ورزشی. آقای دکتر موافقین تلفن بشنویم؟
تمنا میکنم.
آقای دکتر 54 تا سن دارم، 36 ساله که رزمی کار میکنم، 70 کیلو وزنمه، قدم 183 سانتی متر. پای من مادرزادی از ابتدا خشک بود برای باز شدن انعطاف و اینا، بعد الان من 180 درجه پامو باز میکنم، ولی چندین ساله که کشاله سمت پای راستم دچار یه درد مزمنیه. این خیلی اذیت کننده است برام که حتی پامو میخوام بیارم بالا برای ضربات اینا دیگه اذیت میشم. این اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم. با تشکر.
ماشاءالله قد و اندام ورزشکاری. داریم مثلا بدنایی که حالا اشاره کردم مادرزادی خشک اینجوری هست؟
ببینید وقت فرمایشتون به این شون به این صورت جواب داده میدیم که جواب میدیم که چون عضلات بدن طرف خشک، درصد چربی بدنش کم هستش و ساختار جوری هست که بدن ما به این راحتی از مفاصل باز نمیشن. حالا توصیه ما کلی اینه که تمرینات انعطاف‌پذیر رو بذاریم. این دستمون باید یک سری از تمرینات پرهیز کنن. چون به نظر میسر محل اتصال عضله ادکتورشون که حالا قصه‌های مختلفی داره دچار التهاب و آسیب شده. توصیه‌م اینه که تکرار این باز کردن 180 رو دیگه نداشته باشن. بالاخره آدم به بهارهای زندگی که میگذره ازش هم باید یه توجه ویژه‌ای داشته باشه و حتما بره درمان بشه. یه درمان چندین جلسه‌ای رو دارن که محل التهاب رو درمان کنن و بعد نهایتاً احتیاط کنن. چون به نظر میاد عضلات ادکتور یا نزدیک کننده بدنشون تو ناحیه ران دچار مشکل شده.
بسیار عالی. خب خانم باقری تایید کننده محترم ان شاءالله می‌خوام با خداحافظی کنیم. خب فرصت زیادی نداریم، فقط به عنوان جنبندی اگر فکر کنید نکته باقی مونده توصیه پایینی شما رو بشنویم بعد خداحافظی کنیم.
خوب آب بخوریم، اندام ها رو خوب بپوشونیم، یواش یواش هم ورزش کنیم تو هوای سرد.
بله، ولی بهونه نباشه که ورزش بله. نکنیم.
بله،
درود بر شما. خیلی ممنونم آقای دکتر مرشد پورسعید اصفهانی عزیز و متشکرم از شما عزیزانی که امروز هم کنار ما بودین. آخر هفته بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. مراقب خودتونم باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 58 تاریخ پزشکی ایران را با نام درگذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیش به اینجا رسیدیم که بنای مدرسه مستنصریه در زمان مستنصر خلیفه عباسی در سال 631 هجری 1234 میلادی به پایان رسید. روزگار 16 ساله خلافت مستنصر که با جد و جهد تمام در آبادانی بغداد مرکز خلافت عباسیان گذشت، آرامش قبل از طوفان حمله ویرانگر مغول بود. شمارش معکوس سالهای پایانی خلافت دیرپای عباسیان آغاز شده است. مدرسه مستنصریه در حمله هولاکوی مغول از ویرانی نجات یافت، زیرا ابن بطوته حدود 100 سال بعد آن را مورد توجه و محل مراجعه محصلان حقوق معرفی کرده است. 100 سال بعد مستوفی قزوینی هم آن را به عنوان زیباترین بنای بغداد در آن زمان توصیف کرده است. خرابه های مدرسه مستنصریه هنوز باقی است و در سمت شرق بغداد نزدیک پل شهدا میتوان آن را مشاهده کرد. مقایسه میان مستنصریه و نظامیه خواجه نظام الملک در زمان سلجوقی این نتیجه را به دست می‌دهد که طرح و هدف مستنصریه وسیع‌تر و عالی‌تر بوده است، در حالی که نظام الملک تنها به تبلیغ و انتشار عقاید و آراء یک فرقه اسلامی توجه داشت، مستنصر تلاش می‌کرد میراث فرهنگی خلفای نخستین را احیا کند. نظام الملک در فکر تأسیس مدرسه الهیات بود، در حالی که مستنصر نقشه تأسیس دانشگاه را می‌کشید. نظام الملک برای ورود محصلان به مدرسه هیچ گونه آزمایش فکری لازم نمی‌دید، ولی مستنصر امتحانات سختی ترتیب داده بود و ورود به دانشگاه در حقیقت از طریق مسابقه مقدور بود. مستنصریه بیش از 308 دانشجو نمی‌پذیرفت که تنها 10 نفر آنان در طب پذیرفته می‌شدند. در نظر مستنصر فقر مانعی محسوب نمی‌شد و مسکن و غذا در مدرسه رایگان بود. حتی گفته شده به محصلان بی‌بضاعت در ماه 1 دینار طلا نیز پرداخت می‌شد. از مجموع این گفته‌ها و یادداشت‌های مورخان برمی آید که هدف مستنصر پیشرفت بسیار نه تنها در تدریس طب، بلکه در بالا بردن سطح تعلیم و تربیت به طور کلی بوده است. در طی سالهای خلافت مستنصر و چند سال پس از آن، مغولان جسورانه به غنایم گران قیمتی که لشکرکشی چنگیزخان در برابر چشمانشان قرار داده بود، چشم دوخته بودند. هولاکو که اکنون سرپرستی خاندان مغول را بر عهده داشت، پس از مشورت با ستاره شناسانی که در التزام رکابش بودند، به بغداد حمله کرد. خلیفه ناتوان مستعصم کاری از دستش بر نیامد و هولاکو بدون روبرو شدن با مقاومت در 656 هجری 1258 میلادی به بغداد وارد شد و شهر را غارت کرد و به باد تاراج داد. چون ریختن خون شاهان برخلاف عقاید مذهبی مغول بود، خلیفه مستعصم را در درون کیسه‌ای یا نمدی کرده زیر اسبان انداختند و چندان مالاندند تا جانش برآمد. در این حمله مغول کتابخانه‌های گران قیمت بغداد دچار انهدام شد و کتاب‌های خطی کمیاب که گذشتگان با صرف مبالغ گزاف و اوقات زیاد گرد آورده بودند دستخوش امواج دجله گردید، به طوری که یادداشت‌های باقی مانده از آن زمان نشان می‌دهد آب شط تا مدت 3 روز در اثر مرکب نوشته‌های این کتاب‌ها به رنگ سیاه، سرخ و سبز درآمده بود. نویسنده دیگری عجیب‌تر از این را گفته. او اظهار داشته است که تعداد کتاب‌هایی که به شط ریخته بودند چنان زیاد بود که می‌شد از روی آنها از یک طرف به طرف دیگر شط گذر کرد. به این ترتیب خلافت 524 ساله عباسیان در 656 هجری با سرانجامی وخیم به پایان رسید و به همراه آن دوران طب عرب نیز به سر آمد. طب یونانی آمیخته به طب ایرانی که تا آن زمان مورد استفاده اعراب قرار گرفته بود، از این پس کاملا شکل ایرانی به خود گرفت. حمایت حاکمان مغول از طبیبان و برکشیدن آنان تا بالاترین مقام‌های حکومتی و دادن اختیارات تام به آنها زمینه‌های گسترش و پیشرفت پزشکی را فراهم آورد. این مسئله از بیمارستان‌های معتبر و ارزنده‌ای که در دورترین نقاط سرزمین‌های ایرانی بنیان گذاشته شد و کتاب‌های پزشکی مهمی که در این دوره تألیف و ترجمه گردید نمایان است. شرح‌های معتبری چون شرح قطب الدین شیرازی که برای کتاب قانون ابوعلی سینا نوشته شد و تربیت پزشکان معتبری چون خاج